أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. بحث فقه ماست شنبه ها، بحث فقه پول هست. سومین حکم در فقه پول تعلق حکم زکات بر پول هست. آیا زکات بر پول تعلق میگیرد یا نمیگیرد؟ اقوالی رو از موافق و مخالف و کسانی که احتیاط واجب میکردن عرض کردیم. قول معاصرین رو هم دو نفر رو باز عرض کنیم، یکی مقام معظم رهبری و یکی هم آیت الله عظمای مکارم. آیت الله عظمای مکارم در موضوع زکات طلا و نقره، یعنی موضوع فتوایی که ایشون دادن، موضوعش زکات طلا و نقره است. ببینید عبارت ایشون رو: طلا دارای دو نصاب است، نصاب اول آن 20 مثقال شرعی است که معادل 15 مثقال معمولی می باشد. هرگاه به این مقدار برسند، یعنی طلای شما به 20 مثقال شرعی و 15 مثقال رایج بازار و شرایط دیگر نیز در آن جمع باشد، باید 41 آن را، یعنی 2.5% به عنوان زکات پرداخت شود. و اگر به این مقدار نرسد زکات ندارد. یعنی اگر به 15 مثقال رایج یا 20 مثقال شرعی نرسه زکات، برسه زکات دارد. نصاب دوم رو هم بعد می‌فرمان این هست که اگر 3 مثقال بیش از این مقدار شد، اون وقت اونجا زکات بهش دو مرتبه تعلق میگیرد. نصاب دوم 4 مثقال شرعی است که 3 مثقال معمولی میشود. یعنی اگر 3 مثقال به 15 مثقال رایج اضافه شود، یعنی بشه 18 مثقال طلای شما، باید زکات تمام 18 مثقال از قرار 2.5% داده شود. یعنی اگر مثلا شما به جای مثلا به حضورتون عارضم که اون 15 مثقال رایج 2 مثقال دیگه بهش اضافه شد، نصاب، بله، این همون نصاب اول هست. یعنی مثلا شما نصاب اول رو دادید، سال دیگه شد نصاب دوم، نصاب دوم رو باید بدی. همون سال دوم همون نصاب اول باقی است، اگه کمتر شد تعلق نمیگیره. همون 15 مثقال هست، بازم باید زکات. فرق بین زکات و خمس هم همینه. خب بله، حالا شرایط رو باید میرسیم اینجا رو هم که این شرایط پرداخت به چه شکل هست. ولی دو تا نصاب، سه تا نصاب، مقام معظم رهبری در این موضوع بحث زکات طلا و نقره میفرمان که به طور کلی طلای مسکوک، ببینید مقید میکنه ایشون، اون فتوای آیت الله عظمای مکارم مطلق طلا بود، اصلا بحث مسکوک و غیر مسکوک. حالا میگیم شرایط رو بعد میگیم، الان تو شرایط زکات باید وارد بشیم. اصلا حالا ما ببینیم که میدونی که ما بحثمون بحث زکات طلا و نقره نیستا، از جان کلام دور نشیدا. جان کلام اینه که پول زکات بهش تعلق میگیره یا نمیگیره. ما تو اینه بحثمون. آی مکارم تو بحث پول که ورود نکردن که، طلا رو گفتن. اما ببینیم مقام معظم رهبری چی میگن. به طور کلی طلای مسکوک اگر به شکل سکه در معاملات رایج باشد زکات دارد، و البته باید یک سال در ملک انسان بوده و به حد نصاب رسیده باشد. بدین جهت سکه طلا در زمان ما که سکه رایج سکه رایج معاملی محسوب نمی شود، زکات ندارد. اگر سکه رایج باشه یعنی چه؟ یعنی پول باشه دیگه، یعنی مثل درهم و دینار دیگه. بله، داد و ستد باشه. خب بله بله، امام عکس این رو فرمودن. امام فرمودن که این سکه زکات بهش تعلق میگیره. چرا؟ چون مسکوکه. مقام معظم رهبری میفرمان صرف مسکوک بودن دلیل تعلق زکات نیست، باید مسکوک مسکوک معاملی رایج باشه، مثل درهم و دینار. حالا در این که اینا با چه استدلالی این بحث رو دارند، اصل حرف ما چی بود؟ این بود که پول علاوه بر این که خمس بهش تعلق میگرفت، زکات هم تعلق میگیره یا نمیگیره. حالا ما که هنوز زوده که اینو بگیم. حالا هنوز که زوده که داریم نقل اقوال میکنیم، ممکنه لابلا حرفا بیاد، اما هنوز خوب مشهور فقها ها گفتن زکات به پول تعلق نمیگیر. این مشهور گفتن به پول تعلق نمیگیر. استدلالشون هم مشخصه، روایات صحیحه هم که هست اینه که میگه طلا و نقره و گندم و کشمش و خرما و اینا، حالا بعضی اطلاق هفت بعضی تسعه، سبعه و تسعه داره که حالا روایات رو بعد میان برسیم. خب تو روایات که ما ذهب و فضه داریم، چطور بعضی اومدن میگن به پولم تعلق میگیره؟ استدلالشون میگن این ذهب و فضه منظور رسول خدا درهم و دینار بوده و درهم و دینار پول بوده. خب حالا که درهم و دینار پول بوده، یعنی اگر یعنی چه پول بوده؟ یعنی یک طلایی مسکوک بوده. خب حالا اگر طلایی مسکوک شد، یعنی خمس زکات بهش تعلق میگیره؟ مقام معظم رهبری و عده‌ای میگن نه، هر مسکوکی، مسکوکی که سکه رائج باشه، معاملی باشه. مشهور میگن که اصلا این ذهب و این فضه‌ای که گفته شده پول نیست، طلاست. شما مسئلتون راجع به پوله، استدلال به این روایات اصلا درست نیست. اونهایی که استدلال میکنن میگن بابا منظور پیغمبر از ذهب و فضه درهم و دینار بوده. اون وقت اونا که میگن منظور درهم و دینار بوده، میان بحث میکنن که آقا اگر درهم و دینار بوده یعنی چه؟ میگه یعنی سکه مسکوک حاکمیتی باشه. میگه خب سکه رائج امروز هم مسکوک حاکمیتیه، پس مصداق زکاته. امام میفرمان این از موارد همین روایات سکه بهار آزادی و سکه امامی. مقام معظم رهبری میگن نه، قول مشهورم در مقابل این مبحث این هست که آقا به پول تعلق نمیگیرد. پس آیا اینا مخالف مشهورن؟ نه، همین امام و همین هایی که دارن میگن سکه مشمول زکاته، میگن سکه پول نیست، سکه مصداق ذهب است، یعنی مثل درهم و دینار زمان پیغمبره. مقام معظم رهبری میفرمان که نه، این سکه اون سکه نیست، سکه امامی و سکه بهار آزادی سکه معاملی نیست. ما تو تعریف چی گفتیم؟ ما در تعریف گفتیم یه جنس داریم، یک فصل. در تعریفی که برای پول کردیم گفتیم تعریف ما یک جنس دارد، یک فصل دارد. گفتیم که پول چیه؟ ماهو مالیته به اعتبار الحاکمیه. یعنی چه؟ یعنی مالیت پول حقیقی نیست، اعتباری است. و یکون ملاکن فی تعیین القیم، در معاملات هم تمسک به این ارزش پول می شود. اما یه حرف دیگه زدیم، گفتیم و یقع و سمنن فی المعاملات. آیا سکه بهار آزادی یقع و سمنن فی المعاملات او مسمنن؟ بگید شما. مسمنن، سمن نیست هست. از زمانی که پول به عنوان پول مطرح شد، چه زمانی که ذهب و فضه بود، چه زمانی که مثل امروز آمده، چه زمانی که اعتبار او علاوه بر اعتباری حقیقی هم بود، مثل اون اوایل درهم و دینار، نه حتی اواخر درهم و دینار. اواخر درهم و دینار دیگه اعتبارش حقیقی نبود دیگه، برای اینکه هی کم شد، هی وزنشو کم کردن. یک درهم و یک دینار دیگه اون وزن قیمت طلا و نقره نبود، اونجا دیگه اعتبارش حقیقی نبود. یعنی به حضورتون عارضم، مالیتش حقیقی نبود. فقط همون اوایلی که طلا و نقره رو برداشتن به عنوان درهم و دینار، روش علامت حاکمیت و نوشتن یک دینار یک درهم، اون اوایل اینا با هم تقریبا تعادل داشت. یعنی اون چیزی رو که حاکم گفته بود این یک درهمه یک دیناره، واقعا همون وزن از نظر طلا و نقره همون مقدار مالیت رو داشت، اما بعد تغییر کرد، عوض شد. هرچه تورم پیش اومد، هی وزن اون طلا و نقره کم شد، بعدم دیگه اصلا از رده خارج شد، دیگه به عنوان عتیقه است، دیگه کاغذ اومد تو کار، شد همین اسکناس های درهم و دینار. الان دینار عراقی رو ملاحظه بکنید شما، مثل ریال سعودی میمونه، مثل دلار آمریکایی میمونه، کاغذ دیگه. بنابراین ما اولا گفتیم که پول اون مالیت اعتباری رو میگن، ممکنه با مالیت حقیقی هم یه موقع جمع بشه، ولی این محدود بوده، اتفاقی بوده. الان پول اون چیزیست که مالیتش اعتباری، یه تیکه کاغذ اینجور، یه نخم وسطشه، روش نوشته 1,000,000 ریال، 2,000,000 ریال، 1,000 ریال، 1 دینار، 1 ریال سعودی. ببینید یه تیکه کاغذ با این مشخصه، این مالیت، مالیت اعتباریه. وزان قیمت گذاری هم همینه، میگه آقا این ماشین لباسشویی چندی؟ میگه 1,000,000 تومان. میگه اون وسیله چند؟ میگه 2,000,000 تومان. ابزار قیمت گذاری رو همین هست. یکی هم این که عوض قرار میگیره، معوض نمیشه، عوضه. پول همیشه عوضه، یعنی ثمنه، مثمن نیست. آیا امروز سکه بهار آزادی ثمن است یا مثمن؟ آیا اعتبارش به وزنشه یا به اعتبار حاکمیت. حالا ممکنه شما بگید که آقا اعتبار مالکیت، اعتبار حاکمیت با غیر حاکمیت ممکنه با هم فرق بکنه. حالا فرقش هم ممکنه بگید حبابه، ممکنه بگید حباب نیست، مثل قضیه امروز دیگه. اما اینکه این سکه پول باشد، با مشخصه ها و جنس و فصلی که ما قرار دادیم، این پول نیست اصلا. خب عده‌ای گفتن که احتیاط کنید. وقتی بحث سکه آمد و الان نمیدونید که این سکه معاملی رایج باید باشد یا غیر رایج، احتیاط کنید. آیا ما هم احتیاط کنیم؟ یا اصلا از این وادیا بیایم بیرون، بگیم اصلا بحث پول اینجا نیست. با چه دلیلی شما این روایات صحیحه که آوردید میگید که این که پیغمبر فرمود ذهب و فضه زکات دارد، این ذهب و فضه منصرف به درهم و دیناره؟ از کجا این انصراف رو شما فهمیدید؟ این انصراف از کجا برمیاد؟ اگر واقعا منظور پیغمبر در شریعت که آمد اون بیان حق تعالی را در اون روایت مطرح کرد، اگر واقعا پول بود و درهم و دینار بود، خب مگر نمیتونست پیغمبر بگه که درهم و دینار؟ مگه استعمال درهم و دینار در زمان پیغمبر رایج نبوده؟ چرا گفت ذهب و فضه؟ خذ من اموالهم صدقتن تطهرهم و تزکیهم بها. اموالهم، اموال را پیغمبر اومد بیان کرد، فرمود که اموال ذهب و فضه و ابل و بقر و غنم و هنته و شعیر و تمر و زبیب. خب اگه منظورش از اموال پول هم بود، خب میگفت درهم و دینار. میفرمود که ففرز الله علیکم من درهم و دینار و ابل و بقر. حالا جواب دادن بعضی، گفتن که نه، ذهب و فضه قطعا بوده، اما ذهب و فضه ای هم که درهم و دینارم باشه اونم بوده، والا ذهب و فضه که قطعا زکات بهش تعلق میگیره. اما چون این ذهب و فضه بخشیش درهم و دینار بوده، علاوه بر طلا به سکه رایج هم که از طلا باشه یا نقره باشه زکات تعلق میگیره. بله؟ بله؟ مشهور همینه میگه، مشهور همینه میگه و میگه که نه، این ذهب و فضه، فقط ذهب و فضه، به پول نه. پول مشمول خمس میشه نه زکات. بله؟ نه دیگه، اونا که میگن ذهب و فضه میگن ذهب و فضه. اون تا ذهب و فضه، اگر اونهایی که میان میگن که به پول تعلق نمیگیرد، ببینید قول مشهور رو، فرمودن که مشهور فقها معتقدند که وجوب زکات در پول و اسکناس ثابت نیست. چرا؟ آقا اونجا درهم و دینار، خب اونجا اسکناس نبوده که. و این حکم مختص به اون پولی است که سکه رائج باشد، نه هر پولی، پول امروز که کاغذیه و نه ذهب است نه فضه است تعلق نمیگیره. خب سکه بهار آزاده چی؟ به اونم تعلق نمیگیره. چرا؟ برای اینکه اون سکه رائج معاملی نیست. خب اگر مشهور فقها معتقدن که وجوب زکات در پول و اسکناس نیست، پس چطور به درهم و دینار میگیرن؟ میگن این فضه و ذهبی که پیغمبر فرمود فقط فضه و ذهبی است که مسکوک رائج باشد. اون وقت آیا سکه بهار آزادی هم مثل درهم و دینار هست؟ مقام معظم رهبری میگن نه، امام میگن بلی. حالا ببینید، ما این اختلاف فتاوا بود دیگه. بعضی مثل آیت الله سیستانی یا بعضی از آیون احتیاط واجب کردن دیگه. روایات رو باید رفتید، این روایات رو ملاحظه بفرمایید. در وسائل جلد تو نرم افزار جلد نهم صفحه 53 عدد روایات 11503 از 11503 شروع میشه. این روایات متعدده و بعضیش هم صحیح، روایت صحیح. باب و وجوب زکات فی تسعت اشیاء از ذهب و الفضت و الابل و البقر و الغنم و الهندت و الشعیر و التمر و الزبیب و عدم وجوبها فی شیء سوا ذلک من الحبوب و غیرها. این فتوای مرحوم حرامی است. روایت 11503 محمد ابن علی ابن الحسین از من لا یحضر الفقیه داره نقل میکنه. به اسنادهی عن الحسن ابن محبوب عن عبدالله ابن سنان قال ابو عبدالله علیه السلام انزلت آیت الزکات. آیه زکات کلامه خذ من اموالهم صدقتن، که سوره توبه آیه 103 خذ من اموالهم صدقتن تو تطهرهم و تو زکیهم بها. انزلت آیت الزکات فی شهر رمضان فامر رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم منادی او، یعنی اون جارچیشو پیغمبر خبر کردن اومد فنادا. بعد پیغمبر فرمودن برو اینجوری جار بزن تو مردم. فنادا این منادی، یعنی جارچی اومد بر اساس گفته پیغمبر جار زد تو کوچه و بازار، فنادا فناس ان الله تبارک و تعالی قد فرض علیکم الزکات کما فرض علیکم الصلات ففرض الله علیکم. فا پای تفریعه، یعنی دارد باز میکند اون فرض را. ففرض الله علیکم من الذهب والفضه والابل تا آخر، و عفا لهم اما سبا ذلک. یعنی پیامبر از اموال این نقطه رو گفت، بقیه اموال رو معاف کرد از تعلق زکات. خب حالا ظاهر اینه که ذهب و فضه یعنی طلا و نقره. آیا ممکنه کسی بگه که طلا و نقره انصراف به درهم و دینار داشته؟ آیا مثلا طلا و نقره نداشتن؟ مثلا ظروفشون با نقره نبوده، حالا با طلا کمتر اما بیشتر با نقره و اینها داشتن دیگه. آیا شامل گلوبندا نمی شده؟ آیا شامل مثلا شمش طلا نمی شده؟ آیا اون موقع شمش طلا نبوده؟ این چه اتفاقی افتاده که اومدن گفتن که این ذهب و فضه یعنی درهم و دینار؟ یا نه میگن ذهب و فضه و درهم و دینار، میگن ذهب و فضه و درهم و دینار. میگیم گلوبند اینا چی؟ میگن نه اون که جزء معونشون بوده. میگه خب اونا اموال نبوده. آیه اینه دیگه، خذ من اموالهم صدقه. اگر پیغمبر اینو نفرموده بود اموال شامل لباسا میشد. فقیر آمده در خانه حضرت زهرا شب زفاف، حضرت لباسشون رو دادن. اما چون پیامبر آمده تبیین کرده میگه اموال یعنی ذهب و فضه. خب ذهب و فضه شما چطور ذهب و فضه رو به درهم و دینار فقط معنا میکنید؟ آیا شاملش مثلا اگر شمش داشت این ذهب اونو نمیگیره؟ یا قدر متیقنش میخوای بگی درهم و دیناره؟ چطور از این روایت، این روایت رو همه شو باید دید، این باب رو عزیزان من همه روایات رو ببینن. الان یک هفته هم فرصت داریم، حالا روز شنبه هم که مبعث و تعطیل، ما هم که دیگه میره تا سه شنبه بعد. این روایات همه شو ببینید، واقعا میشه این ذهب و فضه رو بگیم درهم و دینار؟ وقت بعد بحث سکه رو بیاریم. بله بله دیگه، همین که میگم تا آخر میخوام یعنی اونا رو هم ببینیم. ما روایات این باب رو ببینیم و بعد ببینیم که مشهور بر چه اساس این حرف رو میزنن، امام قدس سره بر چه اساس، آیت الله مکارم بر چه اساس اینجور نظر دادن، و مقام معظم رهبری. اینا رو روایات رو ببینیم، نظرات هم گفتیم خدمت شما، وقت فقط در نوع استدلال به این روایات ما باید از دیدگاه هر کدام اینا که فتوا دادن تمسک به این روایت رو درست کنیم و این روایات رو، و بعد نظر مختار رو در پایان عرض خواهم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهرین.